أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل أن مقتضى التحقيق جواز قضاء القاضي بعلمه لمقتضى القاعدة إطلاقات النصوص الكتاب والسنة ولدلالة النصوص الخاصة. وأما هذا العلم لابد أن يكون حاصلا من الأسباب المتعارفة تقدم، أن يكون حسيا لا حسيا بينا وجه ذلك. أما حكم القاضي بعلمه الحاصل من الأجهزة الجديدة فالمعيار فيه حصول العلم وعدم وجود احتمال الخلاف للقاضي، هذا هو الملاك. ثم يقع الكلام في من افتذ بكرا بإسبعه حكم الفقهاء واتفقوا على حكمين: أولا ضمان مهر مثلها، ضمان مهر نسائها، وثانيا ضرب 80 جلدة حتى القصف. هذا مورد اتفاق النص والفتوى، يعني مضافا إلى الاتفاق دلت على ذلك النصوص. ثم يقع الكلام في من زنى في زمان شريف كشهر رمضان، أو مكان شريف كالمسجد مثلا أو كالمشاعر المشرفة ونحو ذلك، فأيضا حكم الفقهاء بلا خلاف بأن مثل هذا يضرب بأكثر من الحد الجماع، لا يكتفى بحد الزنا بل يضرب بأكثر من ذلك، وأيضا عليه ديتون لو كان هذا الجناية من غير قبيل الزنا كالقتل مثلا ونحو ذلك، يتعلق به ديتون كاملة وثلث الدية، ومن باب تغليز المعاقبة تغليز العقاب لأجل وقوعه في مكان أو زمان شريف. خب عرض میکنم خدمت شما که آنچه که تا به حال گذشت به این نتیجه رسیدیم که علم قاضی در باب حقوق و قضا حجت به خاطر مقتضای قاعده و به خاطر اطلاقات کتاب و نصوص کتاب و سنت که بیان شد و به خاطر دلالات نصوص خاصه و ادله مخالفین هم رد شد، تمام شد قضیه. و این علم هم خب طبعا حاصل از اسباب متعارف باید باشه، غیر متعارف در حقیقت خارج از نطاق ادله و متفاهم عرفی از ادله اعتبار علم و حجیت شرع نص هست، گرچه ممکن است که عقلا این حجیتش داشته باشد اما شرع در اینجا عقل رو تخته می کند. اگر عقلم حکم بکند به حجیت علم، برای اینکه در اینجا متعلق به غیر میشه، این حکم قاضی میخواد سلب اموال یا قتل دیگران بکند، فلذا اینجا شارع دارد که علم حاصل از متعارف رو، کما اینکه در سایر موارد هم همینطوره. این اساسا شارع در مسائل توقیفی شرعی این علم غیر متعارف رو حجت ندانسته، حتی در فتوا این پنتاقی فتوا بده علمی که از طریق خواب حاصل میشه براش مثلا، نه، این رو شاید به نص و اجماع چنین علمی حجیت ندارد، نه در مقام افتا و نه در مقام قضا، و باید حاصل از حس باشد نه حدس. یعنی علم سبب حسی باید داشته باشد. اگر یک فرمولی، یک بحث علمی، یک چیزی حتی در باب اثبات موضوعات مثلا، یه خب ممکنه که مسائل علمی باشد که موضوع رو اثبات بکند، کما اینکه در این اجهزه و دستگاه‌های جدید مختلف بر اساس مبانی علمی اهل تخصص در اون رشته ممکنه که علم پیدا بشه برای اینها، یا خود قاضی ممکنه اهل همون تخصص باشه برایش علم حاصل بشه از طریق حدس و رأی علمی، نه حس حواس پنجگانه که دیده باشه شنیده باشه، نه، از طریق علمی اون دستگاه با اون دستگاه به این نتیجه علمی برسه که غیر از این نمیتونه باشه. اینطوری این حجت نیست. علمی که ناشی از حدس باشد نه، کما که شهادت هم همینطوره. شهادت هم نمیشد داد بر این اساس اگر منتهی به رأی و حدس باشد، باید ان حس باشد. و این ادله در تمام نصوصی که خوندیم در بسیاری دلالت داشته، ظهور واضح دارد، همه ادله در همینه. و مخصوصا اون دو روایت صحیحی که خونده بودیم داشت که کیف اغزی فی ما لم عرب لم اشهد، در صحیح سلیمان لم عرب لم اشهد، لم عرب ظهور متعارفی چی بود آقا؟ رأی العین، شهود حسی بوده. و صریح در روایت دیگر هست از عبان ابن عثمان که اون پیامبری از پیامبران شکر کرد به ذات مقدس حق که من خیلی مبارد با چشم نمیبینم با گوش نمیشنوم چجوری قضاوت بکنم، کیف اغزی لما لم تر عینی و لم تسمع اذنی. این یعنی چی؟ یعنی این که مفروغ ان بوده نزد انبیاء سلف و نزد امام که تقریر میکند این رو، و نزد رسول خدا که تقریر میکند این رو، که علمی که از نایه غیر حس حاصل بشد، غیر از چشم سر و غیر از گوش یعنی حس، غیر از این بشد حجیت ندارد. آنچرا که به طریق حس سمع و بصر به رأی عین نباشد، علم از نایه دیگری حاصل بشد، هر چی باشد غیر از این باشد حجت نیست. اب نداره کشف خطا میشه بعدن، اب نداره. اونجا دیگه بحثی دارن تا آقای مقابلان گفتیم دیگه که اگر چنان جغاتی خطا بکنه اونجا اجرت اون چی زمانش با کیه؟ گفتن با بیت المال، چون اگر او تقصیر نکرده باشه در سبب متعارف علم بعد اونجا حجت هست، بعدش هم کشف خطا بشه اونجا هم تحقیق این است که از بیت المال باید بدن. عرض میکنم که در اینجا در حقوق ناس و حقوق الله هم که فرقی نیست، عرض کردیم چون ملاک ملاکه، منتها یه فرقی هست که در حدود الله چون حدود الهی است و صاحب حق ذات مقدس حق هست، خود خدای تعالی، فلذا هیچ احدی نمیتونه اینجا دخلی داشته باشد و حظی داشته باشد، و لذا حاکم به مجرد اینکه علم پیدا شد از طریق متعارف برایش واجب هست احکم بالحق به ما انزل الله، توجه فرمودید. و اما در حقوق الناس اینطور نیست، چون صاحب حق مردم هن، اینجا خدای تعالی هم کرده که حقوق مردم رو بپردازی، و مردم رو خدای تعالی فرموده که مالک مال حق دارد، الناس مسلطون علی اموالهم. خب اون وقت این آقا تو تقاضا نکنه، نخواد، مطالبه نکنه از قاضی، بر قاضی واجب نیست، بلکه جایز هم نیست حتی. لذا این هم در اینجا روایاتی در این زمینه هست بود، دلالت شده، دلالت دارد. و این پس علم قاضی حجته، این منافات با حجیت علم قاضی در حقوق الناس چی آقا؟ نداره. اما قبل از مطالبه صاحب حق او مجاز به اقدام به حکم نیست، توجه فرمودی. و الا اگر مطالبه بکنه، حالا تا بکنم بیانه میاره صاحب حق، اخر بیانه چی آقا؟ نمیاره. اونجا که بیانه بیاره خواب به حابه نمه، اگر بیانه هم نیاره خود قاضی علم داشته باشه کافیه. حتی اگر چنانچه یک طرفی بیانه و خلاف علم قاضی در همون حقوق الناس بیاره، باز کدوم حجت آقا؟ علم حجته و یعنی کاذبه است در نزد او دیگه بله علم حجته مقدمه. این هم مسلمات بین فقها است و ادله ما همین میگه قبلا بیان شد. و اما به اجهزه و دستگاه های جدیده حالا گاهی به از ضبط صوت ها صدا رو میشنود، گاهی به عینک هایی است که دوربین هست، گاهی به وسایل آزمایشگاهی هست و مختلف دستگاه ها و همه اینها یک ضابطه داره، این است که برای این شخص قاضی علم حاصل بشد، لکن علم او نباید منتهی بشد به رأی و حدس. مثلا چطور؟ مثلا یک دستگاهی هست اینجور نشون میده، مثلا دستگاه آزمایشگاهی چیزی اینا که این قاضی میگه خب چهار تا متخصص بگی بیارد، متخصص رو عادلم باشن فرق نداره، بگن آقا این دستگاه این که اینجور نشون میده ضابط علمی این است که فلان واقع اتفاق افتاده، این قاضی حق ندارد حکم کند. ولی اینکه برش علم هم حاصل بشد از طریق چی حاصل شده؟ حدس حاصل شده، حدس دیگران تازه. یا خود قاضی ممکنه که متخصص باشد در این قسمت، منتاش بگه ضابط علمی در اینجا اقتضا میکند که این حتما باید چنین واقعی اتفاق افتاده باشد، بازم حجیت ندارد. چرا؟ چون حسی نیست. مگر اینکه عرض کردم این رو اهل عرف از قبیل حسی بدانند التفات فرمودی بعد این حرف دیگری، ولی اگه اهل عرف بگن نه این بر اساس قاعده علمی حدسی رأی استنباط تشخیص این آقاینه، این اگر باشد به این علم هم داشته باشد این علم حجیت چی آقا نداره، کما این که در ادله خوندیم که اون که علمی که حجت است علمی که از طریق حس حاصل بشد، کما این که شهادت هم همینطوره، طبق این شهادت هم نمیشد داد در جا فرمودی. بس خب این تا اینجا میرسیم سر نکته مهمی و اون این است که مسئله پنج میگه من افتد بکرن به استعهی. حالا ممکنه این کسی که افتضاح کرده برده بکارت رو ظاهر کرده بکارت رو این مرد باشه، بفرمایید که حتی سبی باشه، چون در مسئله زمان فرقی بین بالغ و غیر بالغ چی آقا نیست، زمان دیگه منتاش برای او هست هم بالغ شده یا برای اولیاش هست. حالا اینجا متعرض نشدن فقها، ما الان همین الان به ذهن اومده، ولی مسئله اینجا بین فقها اتفاقه که 80 ضربه تازیانه میزنن مجازاتش اینه، و همچنین زمان اون بکارتی که زائل شده زمان چیه بکارت؟ مهر مثل، مهر مثل هست، من داشت گفتم مهر مثل نساء ها در معقد اجماع و اتفاق اینا اینجور اومده. مثلا من عبارت جواهر رو برای شما میخونم در صفحه 370 جلد 41 حدود باشد، من افتد و بکرن حرتن به اسوهی لازمه و مهر و نساء ها الا خلاف اجدو الا خلاف ریاض دارد بقیه هم همینجور هر کس مطرح کرده بلا خلاف گفته به این اتفاقی هست، متش مهر نسا دارن که در متن تحریر اومده. مهر نسا یعنی این که مهری که در شأن این زن باشد، شأن این زن گاهی شخصیت خودش تعیین میکنه، استاد دانشگاهی مثلا یا فرض کنی یه دکتری مثلا یه فلانیه بهمدانیه که برای او عادت عرفی شأنی درست میشه، خب برای او مهر خاصی اهل عرف قائل هستند توجه فرمودید. و یا این که ممکنه که نه خودش هیچ تخصصی چیزی نداشته باشه ذاتی شأنی، لکن در خانواده باشه که اون شأن خانوادهش شأنش در نزد عرف چنین خانواده‌ای مثلا مهرش اینقدره، یا قبیلهش مثلا توجه فرمودید، خلاصه یا قبیله یا خانواده یا سلطه خودش مهر نسائها یعنی نظر دارد البته به نساء اهلش اسرش قبیلش یا نساء مماثلش، توجه فرمودی که در شأن و هم وزن و هم سنگ او باشند مراعات شأنه. خب حالا اینا رو از کجا در آوردیم؟ اولا که اتفاق همین معقد اجماع همین مهر نساء هست، علاوه بر اون که خب 80 ضربه تازیانه هست، 80 ضربه تازیانه میده حد قصف دیگه، توجه فرمودی اینجا تعبده نه اینکه از باب قصف، قصفی که نکرده که، توجه فرمودید، و لذا اینجا تعبد هست. خب نصوصی هم که الان ملاحظه فرمودید فی امرأت اقتضت، هم افتضت هم اقتضت با قاف هر دو به یک معناست، یعنی ازاله بکارد، توجه فرمودید. بله جاریتا اینجا دارد اولیش دارد افتضت جاریتا به یدها، خب یک زنی تمام این روایت در مورد زن وارد شده، ولی فقهای الغا خصوصیت کردن کاملا هم درسته، خصوصیتی ندارد بین این و اون، به اتفاق الغا خصوصیت کردن.
بیدها قال علیها المر و تضرب الحد. این اجمال گفته حد، بقیه میان تفسیر میکنن اجمال، این حد چیه، کدوم حد؟ توجه فرمودی؟ در صحیح بعدی دارد که ان ابن سنان دارد که ان امیر ان امیر المؤمنین علیه السلام قضا بذالک و قال تجدد 80. خب اینجا اون حد رو تفسیر کرده که بیان کرده که مخصوص حد جلد 80 هست. صحیح ثالثه ایشون باز دارد که فی امرأت اقتضت، اینجا اقتضت دارد با قاف هست، به همون معنی سرز کردم، جاریتن به یدها. قال علیه السلام، قال یعنی امام صادق علیه السلام قال، که قال بعده. حالا این قال اولی برمیگرده به خود ابن سنان، چون ان ابی عبدالله علیه السلام هست، این قال اولی به ابن سنان برمیگرده. قال قال علیه السلام، دومی به امام صادق علیه السلام، قال علیها مهرها و تجلد 80. مهرش رو ضامن هست و بفرمایید که 80 ضرب هم تازیانه هست. و یک روایتی باز اینجا هست که همین که الان دارد علیه مهرها، این مهرها هیچ کدوم از اینا مهر نسا ندارد، پس نسا را کجا در آورد؟ متفاهم و عرفی است آقا. مهر این زن یعنی در نزد اهل عرف مهر این زن چقدره؟ مهرها اصلا ظهور دارد خود به خود در همین، چرا که چون مهر، مقدار مهر یه امر عرفیه، مهر این شخص که مهر مثلش، یعنی توجه فرمودید، بعد اون مهر مستحق نیست، چون این مهرها که گفته یعنی مهری که متعلق به این زن هست، یعنی اهل عرف مهر این زن رو این مقدار میدانن، متفاهم عرفی اینه. کسی ادعا بکند که مهر یعنی مهر سنه، نه، یعنی اون چرا که اهل عرف مهر این زن با این خصوصیات و شأن و خودش یا قبیلهش یا خانوادش دارن هست، التفات فرمودید اینطوری. ممکنه یک شهری حتی یک روستایی مثلا، حتی یک روستایی ممکنه وجود داشته، اهل اون روستایی مقدار مهر کمتر قبول نمیکنن، نوعا همین مقداره برای این زنها، این هم باز میشه، فرق نداره. بله. بعد این معتبره طلحه هم هست که اینم دارد که ازد، بله، ادق تسبه، این ذات نیست، غلط اونجا نوشته، ادق تسبه عمتن ففتدها، این متنش باز غلط زده شده، اقتضت نیست اینجا، ففتدها. بله. در این صورت فعلیه عشر قیمتها، عشر قیمت این عمه رو، این در عمه هست، اونها در حر بود، این در چی هست آقا؟ عمه هست. و ان کانت حرتن فعلیه الصداق، این الصداق یا المهر یا مهرها، اینا همه به یک معناست، یعنی همونه که در نزد متعارف با حدود در مطابق شأنش فقها هم اتفاق هم کردن. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم که ضعف دلالت دارد، که نه، ضعف دلالت هم نداره، خودش هم دلالتش واقعا هم بحث متفاهم عرفی، ظواهر دیگه، ظواهر الفاظ دیگه، اتفاق فرمودید متفاهم عرفی از مهر این زن یعنی مهر مثلش که مطابق شأنشه. خب این مسئله چیزی ندارد، اگر مطلبی دارید بفرمایید. بله؟ نه 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 نه. بله، البته در اون در معقد اجماع هم به اسبعیهی اومده، توجه فرمودید، در روایت هم که الان اینجا چی اومده اجازه بدید، دارد که به یده ها دارد، باز در بعدی هم دارد که فی امرأت اقتضت جاریت به یده ها، باز بعدی دارد که معتبره نداره، این در مورد عمه است الان. بله، میشه القا خصوصیت کرد، چون بالاخره مداق این است که این ازاله بکارت دیگه، ولی اینکه در متن فتاوا این اومده، اگر ما بودیم اجماع میباس عقص به قدر متیقن بکنیم، التفات فرمودید، اگر ما بودیم چی آقا بفرمایید؟ اجماع. بله، ولی کن چون روایت هست، ما از متن روایت میتونیم القای چی بکنیم آقا بفرمایید؟ خصوصیت بکنیم. بعد این بعید نیست، بعد میشه تعدیل کرد. خب تا اینجا
این افتضاح غیر از افتضاح، درسته؟
افتضاح باز هم هست، افتضاح هم هست، افتضاح هم هست، اقتضاح هم هست، همه اینا به یک معناست، یعنی این که بکارت رو زائل کردن، توجه فرمودید؟ بله. بله؟ اون بعد به اون معنا میاد افضاء یکیش بله فرق نداره اون بشه نشه غلط این است که ازاله بکارته توجه فرمودید بله الان موضوع ما اینه الان بعد اصلا ربطی نداره به زنا چیز مستقلی خودش بله فقط مهم نکته که این بزرگوار گفتن نکته بسیار جالبی از میان این مطالبی که گفتید یکیش خوب بود و اون این بود که این تعدی از مورد نص و اجماع آیا میشه کرد؟ جواب این است که اگر ما بودیم اجماع نه چون اجماع در این لبیز قدر متعبن دارد ولی که در روایت چون اومده متفهم عرفیش اینه که ملاک خود ازاله بکارت هست متفهم عرفی اینها میتونه ازاله خصیت بکند بالاخره ازاله بکارت حالا یاد باشه چیز دیگه باشه فرق ندارد این واقعا هم میتونه فقیه الغای خصوصیت بکنه از این روایات بعد عرض بکنم که مسئله بعد این است که من زنا فی زمان شریف این که شهر رمضان ول جمعه ها خب عجیب است در متن اومده جمعه هم زمان شریف حساب شده که مثلا موجب تقلیز دیه میشد یا تقلیز عقوبت میشد این یک مقداری اگر در نص صریح اومده باشد میشه قبول کرد و یا اینکه اجماع بر لفظ این جمعه واقع شده باشد این کمی مشکل میشه اگر نص نباشه من الان این نصوص رو یه تا هست میخونیم ببینید بله بعد دارد که حالا ما متن خود این جواهر رو بخونیم بهتره در جواهر صفحه 374 متنش رو بخونیم کلمات فقها ببینیم چی هست 374 دارد که و کذا لو کان فی مکان شریف کل مساجد والمشاهد المشرفه بلا خلاف او زمان شریف کما فی المرسل بعد دارد که الی آخر اینجا دیگه الان من که در جواهر الان میبینم میخواد بخونم واسه شما امیر مرسل به نجاشی از شاعر که این متن روایته که میخونیم الان بله بعد اومده و من التعدیل یستفاد الحکم لغیر موردهی یعنی اینم راجب چیز شهر رمضان تعدیل فرموده مثلا ما شهر رمضان چون تعدیل فرموده مشکلی که بخوام به جمعه هم چی آقا سرایت بدیم شهر رمضان خصوصیت خاصی دارد بله این نمیشه تعدیل کرد بله بعد دارد که بلا یبعد ملاحظت الخصوصیات ایزن فی الازمنه والامکنه کلیلت القدم شهر رمضان و قرب المزاج المعظم من المشاهد الى غیر ذلك خب اینا که در جواب اومده به جمعه بخوایم ما سرایت بدیم چی میشه آقا؟ فی غایت اشکال مشکله بله شما هم فحص بکنید در کلمات اصحاب ببینید خب اینجا که اگرم باشم اتفاقی هم نیست ما باید یا اجماع داشته باشیم یا چی آقا؟ یه نصی که ظهور داشته باشه خب الان اینجا ما چیزی میخونیم در جواهر من خودم آورده بودم دیگه جواهر اینجا دیگه که ملاحظه فهم من زنا مثلا فی شهر رمضان نهارن کان اولیدن اوق به زیادتن علال حد به حسب ما یراه الحاکم به انتها که الحرمه و کذا لاکان فی مکان شریف این کل مساجد و فلان و فلان بلا خلاف اجدهو او فی زمان شریف این که الى آخر که خونده بودیم تازه خب پس اینجا در معقد اجماع که ذکر نشده جمعه نص رو باید ملاحظه بکنیم الان ببینیم در نص یکیش مرفوعه هست ان ابی مریم مرفوعه جابر ان ابی مریم قال اتی امیر المؤمنین به نجاشی از شاعر این شاعرها خب همشون خوب نیستن که خیلیشون بله اهل باده و میگساری و این چیزا اینا بودن دیگه بله اون وقت شد که فقط شهر الخمر فی شهر رمضان اونم بله فجلده 80 ثم حبسه 80 ضربه تازینه زده بعد حبسش کرده حضرت ثم اخرجه من غدن فردا از زندان بیرونش آورد فضربه 39 39 تا ضربه دیگه زد صوتن فقال اون شاعر اعتراض کرد ما حاصل علاوه یا امیرالمؤمنین این اضافه چرا به من زدی قال لاجتراءک علی الله و افطارک فی شهر رمضان خب این میشه به جمعه سرایت داد نمیشه دیگه اصلا نمیشه این الغا خصوصیت کرد جمعه اون روایاتی که در شهر رمضان وقتی که شما این دعایی داره امام سجاد من این صبح میخوندم هنوز چندین صفحه است، چندین صفحه راجع به قداست شهر رمضان الفاظی دارد حضرت که اصلا واقعا اصلا تعجب میکند. مطالعه بکنید، ماه رمضان هم در پیشه، شما فقط ببینید که چقدر عبارات عجیبی میارن در مورد شهر رمضان. اول اوصافش میگه، اون جلالتش میگه با تعابیر مختلف، بعدش سلام میده به صیغه‌های مختلف به شهر رمضان. واقعا آدم تعجب میکنه که چقدر حضرات معصومین این ماها برایشون شناخته شده بوده و ماها خیلی واقعا بیگانه هستیم. ما یه مطالعه بکنیم به چقدر این شرف دارد ماه رمضان. خب این رو ما بخوام بگیم برای روز جمعه هم به همون مقدار مشکل میشه، حکم کردن مسئله تازیانه هست، ضربه هست، خب اینا که مشکل میشن. بله در مسئله اجماع هم که الان صاحب جواهر نگاه کردی نیومده، در این روایت هم که نیومده، روایات دیگری هم که اومده اون روایات راجع به اشهر الحرم هست. مثلا در اومده که در اشهر الحرم تغلیظ دیه میشه. سأل تو عبدالله السلام عن الرجل یقتل فی یقتل فی شهر الحرام ما دیته، این یقتل درسته، عن الرجل یقتل فی شهر الحرام ما دیته، قال دیته و ثلثون، یک دیه با یک سوم دیه. سید زراره هم همین جوره که رجل قتل فی الحرم، این در حرمه، قال علیه دیتون و سلسون و یسوم و شهرین من متتابعین من اشهر الحرم. البته ممکن است کسی به قتل فی الحرم، ولی حرم تنهایی نمیارن، حرم اون رو اشهر الحرم میارن در بس، در بیان، در تعبیر. لفظ حرم خالی همون حرم باشه بهتره، یعنی ما ظاهرش همون حرمه، توجه فرمودید، ولی اون اولی اشهر الحرم بود، این در کدوم حرم میگه اینجا؟ مسجد الحرام اصلا، توجه فرمودید آقا. بعد میگه که بعد حرمه، بله حرم عامه، حرم عامه. خب اون محدود حرمه، مکان البته. بله اون وقتش با سعیه دیگر دو سال تا ابو عبدالله علیه السلام ان رجل قتل رجلا خطئن فی اشهر الحرم، اونم اشهر الحرمه. خب الان ملاحظه میفرمایید اشهر الحرم هست و حرم هست و حرم مکه هست و بعد اون یکی چی بوده قبلی؟ قبلی هم بوده که شهر رمضان. خب این نسل ما اونم اجماع ما میشه بعد جمعه رو در آورد ازش؟ مشکله فی غایت الاشکاله. بله خب فصل او الى ذکر الله در اونجا به خاطر اینکه در شأن نزول اون آیه اومده بود که وقتی که رسول خدا داشت نماز جمعه میخوند یک تاجری اومده اونجا هی داد میزد من پارچه جدید آوردم فلان آوردم دلشش مردم برده اصلا کلا مردم ادهی رفتم به سمت اون. گفت فصل او الى ذکر الله یا رذر البی و این تجارت چی آقا؟ رها کنید. لذا ما بخوام بگیم که اون استدلال بشه بر قداست خاصی که مثلا در حد اشهر الحرم و حرم و شهر رمضان باشد، بله در مکان نماز جمعه باشد، بله یه شخصی در منزل خودش این کارو بکند در روز جمعه بخوام بگیم که اینجوره، این مشکله. توجه فرمودید؟ بله بله نه مشهد مشرفه رو بنده میگم که قطعا این حرم ائمه علیهم السلام و حرم رسول خدا داخل در این ملاکات میشه. چرا؟ چون قداست خاصی دارد، بسیار بسیار زیاد، مسجد خانه خداست، اینا رو میتونیم داخل بکنیم. نه دیگه اونجا مشکل دیگه، اونا همه رو بخوام بلاخره یک متیقنی ما میخوام داریم بعد، اما بیشتر بخوام سرایت بدیم اینا مشکله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.